أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اشکال محقق عراقی بود که فقها ولو به حسب ظاهر استدلال کرده اند بر اثبات خیارات بلا ضرر، ولیکن لا ضرر با اثبات خیار در معاملات تناسب ندارد، در مثل تبعوض صفقه اصلا ضرر صدق نمی کند، در مثل خیار غبن ضرر هست بر مغبون، ولی لا ضرر فقط نفی لزوم می کنه از بیع الغبن. این اعم است از این که جواز حکمی پیدا کند بیع الغبن مثل جواز هبه، یا جواز حقی پیدا کند که نامش خیار است، که قابل اسقاط است و قابل ارث است و قابل مصالحه است، لا ضرر نمی تواند اثبات کند خصوص جواز حقی را، ولی فقها خیار غبن را به عنوان جواز حقی قبول کردن. معلوم میشه دلیلشون لا ضرر نبوده. در جواب گفته شد که لا ضرر جواز فسخی رو اثبات میکنه در بیع الغبن که قابل اسقاط هست. تقریب هایی برای این مطلب بود، از جمله این تقریب که ما در نوشته های گذشتمون بود و به اشتباه دیروز به بحوث نسبت دادیم، که تشبیه جواز فسخ در مورد بیع غبن به سایر خیارات عقلائیه، که می گفتیم وقتی که ارتکاز عرف از جواز فسخ در معاملات جواز حقی هست، دلیل شرعی هم وقتی بگوید یجوز الفسخ، عرف به حسب اون ارتکازش جواز حقی می فهمد. و بعد اشکال کردیم به این مطلبی که خودمان در گذشته گفته بودیم، گفتیم این مطلب درست نیست، چون دلیل جواز فسخ دلیل خاص نیست تا عرف استظهار کنه که این هم بر وزان خیارات عقلائی است. دلیل لا ضرر است که یک دلیل عام است و هیچ ظهوری در این که جواز فسخ جوازی است که حقی است ندارد. ولیکن تقریب های دیگری بود برای اثبات این که جواز فسخی که با لا ضرر اثبات میشه قابل اثباته. وقتی قابل اسقاط بود پس مالیت هم پیدا میکنه، چون غرض عقلائی پیدا میکند من علیه الخیار، که بذل مال بکند تا مغبون اعمال فسخ نکنه و راضی بشه به بیع الغبن. وقتی شد مال، در بحوث گفتن قابل ارث هم هست، چون ما ترکه المیت من مال فلوارثه. ما اشکال کردیم، گفتیم درست است که خیار قبل مال می شود، اما ما ترک بودنش اول الکلامه. در اعیانی که ملک میت هست، صدق عرفی ما ترک واضحه، چون عین مال باقی میمونه. ولی در حق اگر این حق متقوم باشد به میت، عرفاً با موت این میت از بین میره، دیگه ما ترکه المیت صادق نیست. ما در هیچ تعبیری نداریم که حق المیت ینتقل الی وارثه. اون چه که داریم همین است که ما ترکه المیت فل وارثه. ولذا مرحوم آقای خویی در بحث خیار ارث الخیار در مصباح الفقاهه فرمودن اگر دلیلی مثل اجماع، اگر ما مثل اجماع و تسالم بر ارث الخیار نداشتیم، به عمومات ارث نمیتونستیم تمسک کنیم برای اثبات ارث الخیار، چون شبهه مصداقیه ما ترکه المیت هست. دلیل اجماع هم که ایشان فرموده ممکنه درش کسی مناقشه کنه که در مثل خیار قبل این اجماع ثابت نیست، چون اونی که متضرره میته، نه ورثه میت. او بود که مال باخته بود، خانه ای را که 50 میلیون می‌ارزید خرید به 100 میلیون. خب خیار قبل داشت چون متضرر بود، اما اگر متوجه نشد تا فوت کرد، خب ورثه او ضرری نکردن. اگر 100 میلیون پدرشون رفت، به جاش خانه 50 میلیونی ملک پدرشان شد، میشه قلت نفع نظر. مرحوم آقای خویی فرمودن که میشه ما از یک راه اثبات کنیم که خیار قبل برای ورثه مقبول هم ثابت. اون راه اینه که در بعض روایات وصیت آمده که وصیت به بیش از ثلث جائز نیست، یعنی نافذ نیست، چون اضرار به ورثه است، با اینکه این هم عدم النفعه نه اضرار. همین که تعبیر شد اضرار، می فهمیم که وارث رو وجود تنزیلی مورث قرار دادند، کأنه وارث حقش هست این مال که از مورث برای او به ارث می رسد، که اگر به اون نرسه ضرره. پس ورثه مغبون هم صحیحه بگیم متضرر هستند و لا ضرر شامل اونها هم میشه. این فرمایش به نظر ما ناتمامه، چون این که ایشون فرمود در روایت آمده که وصیت به بیشتر از ثلث نافذ نیست چون اضرار به ورثه است، صحیحه هشام و حفص و حماد عن ابی عبدالله علیه السلام، من اوصا به ثلث فقط اضر بالورثه، نه من اوصا به ازید من الثلث که آقای خویی نقل کرد، من اوصا به ثلث فقط اضر بالورثه. حالا من اوصا به ثلث فقط اضر بالورثه کراهت وصیت به ثلث استفاده میشه و الا حق میت هست، ثلث حق میته. این زیان زدن در فرض استیعاب وصیت به ثلث قطعا زیان زدن مسامحی است برای بیان کراهت استیعاب وصیت نسبت به ثلث، یک بیان مسامحی است و الا اضرار حقیقی نیست، لا وجدانن ولا تعبدن، چون حق میت هست وصیت به تمام ثلث. چجور میشه؟ کسی که از حقش بهره برداری کامل بکنه به دیگران زیان زده. یک بیان کنایی و مسامحی است، یا شمایی که از تمام حقت استفاده میکنی و وصیت میکنی به تمام ثلث، خب این زیانه بر ورثه، واقعا زیانه وجدانن یا تعبدن، ابدا. چه ضرریست؟ حق میت هست، وجدانن که قطعا ضرر نیست، میمونه اضرار تعبدی. خب این هم شارع بگه هازا اضرارون تعبدن به لحاظ احکام اضرار، یکیش حرمته، اینکه این محتمل نیست. بر فرض ما بگیم خب دلیل داشته باشیم بر این که وصیت به بیشتر از ثلث اضرار به ورثه است، اشکال نداره، وصیت به بیشتر از ثلث تضییع حق ورثه است. اگر دلیل داشتیم وصیت به بیشتر از ثلث اضرار به ورثه است، ملتزم می شدیم گفتیم تضییع حق ورثه کرده، چون بیشتر از ثلث میت حق ندارد وصیت کند. وصیت به بیشتر از ثلث که آقای خویی مطرح کرد، اون واقعا اضرار به ورثه است، چون تضییع حق ورثه است. حق شارع حق قرار داده برای ورثه، اذا قال بعد وفاتی فلیس له الا الثلث، حقی ندارد میت نسبت به بیشتر از ثلث. اگر وصیتی بکند که منشأ تضییع حق ورثه بشه، خب مسلم اضرار به ورثه است، اما وصیت به تمام ثلث اون اضرار مسامحی است، فوقش منشأ حکم کراهتی میشه، ربطی نداره به بحث تنزیل الوارث منزلت المورث فی القبن. اینو ما از کجا استفاده کنیم؟
معلوم نشده بود یه چیز بیشتری گیر وارث.
کلام در اینه که در وصیت به سورس شارع فرمود آزا اضرارم بالورثه برای یک بیان حکم کراهتی که مکروه است. وصیت به مقدار سورس، وصیت به بیش از سورس که واقعا تجیه حق ورثه است. شارع حق قرار داد برای ورثه نسبت به دو سوم مال میت، وصیت اگر بکنه به بیش از سورس تضییع کرده حق ورثه را. اگر این وصیتش بخواد اجرا بشه توسط وصی، و این ربطی به بحث غبن و تنزیل الوارث منزلت المورث فی الغبن نداره. ممکنه بگیم در حل این مشکل که ارتکاز عقلا حقوق میت را قابل ارث می‌دانند، ارتکاز عقلا حق میت را ما ترک میت می‌دانند، به ارتکاز عقلا قابل ارث است، مگر مواردی که لحاظ بشه، تقیید لحاظی بشه حصر این حق در خود میت. اگر تقیید لحاظی بشه حصر یک حق در میت، مثل شرط الخیار برای شخص ثالث یا شرط در عقد صلح که متصالح مادام الحیات حق فسخ دارد، تقیید لحاظی شد مادام الحیات متصالح حق فسخ دارد، در این جایی که تقیید لحاظی میشه حصر حق بر میت لحاظ میشه، بله اینجا ما ترک صدق نمی کنه. اما در جایی که حصر حق بر میت لحاظ نشه بعید نیست در ارتکاز عقلا وارث قائم مقام مورث بشود در جمیع حقوق. و ممکن هم هست کسی بگه عرفن هم در موارد قبل اگر خیار به ورثه منتقل نشه عرفن ورثه هم متضرر شده، چون ما معتقدیم عدم النفع گاهی مصداق ضرره و اون در جایی است که مقتضی قریب به فعل برای نفع محقق بشه، یک شخصی مانع بشه از فعلیت نفع. اگر کسی یک نانوایی داشت در محل شما، به طور طبیعی نانش را می پخت و می فروخت و زندگی خودش را تأمین می کرد، یک نانوای دیگر بیاد در مقابل مغازه اون نانوایی بزنه و بازار اون نانوای اول رو کساد کنه، هر عرفی میگه این نانوای دوم به نانوای اول ضرر زد. نمیخوام بگم هر اضراری حرامه، عرضه و تقاضا و بازار رقابت در تجارت این طبق سیره عقلائیه بی اشکال هست، اما عرفن میگن اضر بهی، هر عدم و نفعی این طور نیست که بگیم که ضرر برش صادق نیست. جایی که مقتضی قریب به فعل داریم برای نفع و مانع از نفع ایجاد بشه عرفاً میگن ضرر کرد، مثل این مثال نانوا. ولذا بعید نیست این ورثه مغبون هم اگر نتوانن اعمال خیار قبل بکنن میگن ما ضرر کردیم، پدرمان 100 میلیون داشت، اشتباه کرد رفت یک خانه‌ای خرید 50 میلیونی، تا میخواست متوجه بشه سکته کرد و مرد، یا همون لحظه‌ای که متوجه شد سکته کرد و مرد. خب ولذا ما متضرر شدیم. این خالی از وجه نیست، ولی عمده تکیه ما به همون ارتکاز و عقلایی است در صدق ماترک بر حقوقی که تقیید لحاظی نشه حصرش بر میت، مثل شرط الخیار شخص ثالث که البته ممکن هست اصلا در این مثال مناقشه بشه شرط الخیار للثالث حق اون ثالث نیست، حق شرط کننده است. من اگر در ضمن عقد بی شرط بکنم که پدرم خیار فرض داشته باشه، این حق منه نه حق اون ذوالخیار، او مشروط له است، حق شرط برایش شارط هست. ولی اون مثال دوم که زدیم شرط المتصالح که متصالح در عقد صلح شرط می کند خیار مادام الحیات را، اون مثال خوبی است. یا مثال حق القسم، زنی حق القسم داره چون شوهرش تجدید فراش کرده. خب دو تا زن داره، کسی که دو تا زن داره هر کدام از این زنهاش حق القسم دارن، از هر 4 شب یک شب برای این یک شب برای اون دیگری. حالا یکی از این زنها مرد، فرزند این زن بگه حق القسمش به من منتقل شد، من نمیگذارم که در این شب این شوهر این متوفات بره با زن دومش باشه، مگر این که بیاد یه پولی بده حق القسمش رو من ببخشم. این عرفی نیست، چون حق القسم لحاظ شده برای خصوص زوجه، منتقل نمیشه به ورثه زوجه که بخوان از شوهر اون زن مطالبه مالی بکنن تا راضی بشن به اسقاط حق القسم مادرشان مثلا. موارد بیع محاباتی و یا هبه شخص در زمان حیاتش اگر قبل از مرض متصل به موت باشه که مسلم نافذ هست، در تمام مالش هم نافذه، این بحث نداره. ولی اگر صدق عرفی رو حساب کنید اونجا هم عرفاً ضرر صدق میکنه. پدری قبل از فوتش تمام اموالش را ببخشد به شخصی، ورثه عرفاً میتونن بگن این پدر ما به ما ضرر زد، این عرفی است. حالا این اضرار حلاله بحث دیگریه، اضرار بایدی صدق بکنه. پس ارث و خیار القبل بعید نیست که مشمول عمومات ارث باشه. اما اصل اثبات خیار قبل با قاعده لازرر ارتکاز اغلا وقتی گفت این قابل ارتش میشه مصداق ماترک. مصداق ماترک که شد به حسب ارتکاز عرفی عمومات ماترک آن مجیز فن وارثه شاملش میشه. راجع به اثبات خیار قبل با تمسک به قاعده لازرر، این راههایی هست برای اثبات خیار قبل توسط قاعده لازرر که راه متعارفش تطبیق لازرر هست بر ضرر مالی مغبون. ایرادهایی گرفته شده به تمسک به لازرر بر اثبات خیار قبل به ملاک ضرر مالی مغبون. ایراد اول ایرادی است که مرحوم آقای خویی هم پذیرفته، گفتن آقا ضرر نقص مالی است، نقص مالی با صحت بیع القبن حاصل شد نه با لزوم آن. بله، لزوم بیع القبن مانع از جبران و تدارک نقص مالی است، اما اونی که سبب تحقق نقص مالی بود حکم شارع بود به امضاء بیع القبل. همین که بیع القبل امضاء شد 100 میلیون این مغبون تبدیل شد به یک خانه 50 میلیونی، 50 میلیون ضرر کرد. لا ضرر اگر بخواهد جاری بشود باید صحت بیع القبل رو برداره و اینم خلاف تطالم اصحابه. پس نمیشه بیایید لا ضرر رو برای نفی لزوم پیاده کنید، با اینکه لزوم تأثیری در حدوث ضرر ندارد. جوابهایی داده شده از این ایراد. یک جواب سید یزدی داده در حاشیه مقاصد، ایشون میگه که ما دو حکم مترتب داریم، یکی صحت بیع القبل، دیگری لزوم آن. لزوم بیع القبل متأخر هست طبعا از صحت بیع القبل، و وقتی که ضرر با نفی لزوم قابل رفع باشه، شارع اگر بگه بیع القبل لازم نیست ضرر رفع بشه، همین ضرر حادث رفع بشه، وجهی نداره که لازرر بیاد حکم متقدم را رفع کند. اطلاق دلیل حکم متقدم رو میگیره تا میرسه به این حکم متأخر. این حکم متأخر اثباتش میشه تثبیت ضرر. لازرر این حکم متأخر رو که برداشت ضرر رفع میشه دیگه. محقق اصفهانی فرموده این مطلب درست نیست، اشکال اینه که اصلا لازرر نفی حدوث ضرر میکنه و حدوث ضرر در بیع القبل با حکم به صحت بود نه با حکم به لزوم. اصلا لزوم مشمول لا ضرر نیست. و شما میفرمایید که وقتی لا ضرر لزوم رو برداشت، وجهی نداره که صحت رو برداره. اصلا لزوم مشمول لا ضرر نیست، چون لزوم منشأ حدوث ضرر نبود، صحت بی بود که منشأ لزوم ضرر بود. خود محقق اصفهانی اینجور جواب داد، فرموده به نظر ما بعد از این که لا ضرر نمیتونه صحت بیع القبل رو برداره، وجهی نداره بگیم لزوم رو نمیتونه برداره. بقاء الضرر ضررون، چرا میگید لا ضرر فقط حدوث ضرر رو نفی میکند؟ بقا و ضرر رو نفی نمی کند. چرا؟ لا ضرر شامل ضرر میشه، هم ضرر حدوثی رو میخواد رفع کنه، هم ضرر بقایی رو میخواد رفع کنه، چون ضرر هم بر بقا ضرر صادق، هم بر حدوث ضرر. لازم نیست ضرر آخر باشه، بقاء الضرر ضررون، لازم نیست بقاء الضرر ضررون آخر. حالا لا ضرر نمیتونه حدوث ضرر رو در بیع القبل رفع کنه. چرا؟ برای که رفع حدوث ضرر به این است که بگه این بیع القبل صحیح نیست و این خلاف تسالم اصحابه، خلاف امتنان بر مغبونم هست. چون مغبون اگر بیع القبل باطل باشه، چه بسا این مغبون مایل بود که مصلحتش رو در این ببینه که راضی بشه به بیع القبل. بالاخره درسته که مقبول شده، اما در مجموع میچربد که راضی بشود به این بیع القبل، در حالی که اگر نفی صحت بکنن دیگه مقبول اختیار از دستش میره، به این میشه باطل. پس لا ضرر نفی صحت بیع القبل نمیتونه بکنه، چون خلاف تسالمه و خلاف امتنان بر مغبون. اما نفی بقاء ضرر چرا نتونه بکنه؟ با حکم به لزوم ضرر، با ابقاء میشود ضرر بر مغبون. لا ضرر بقاء ضرر رو هم شامل میشه، وجهی نداره بگیم بقاء ضرر رو شامل نمیشه. راجع به فرمایش ایشان، سید یزدی گفت حکم اگر این طور بود که ما دو حکم مترتب داشتیم و لا ضرر توانست این حکم و لا ضرر، اینجور گفت سید عزیزی، گفت اگر ما دو حکمی داشتیم مترتب بر هم، اطلاق دلیل حکم متقدم بلا مانعه و لا ضرر متعین هست حکم متأخر رو برداره. اما این رو حساب نکرد که مستشکل میگفت اصلا حکم متأخر که لزوم بیع القبل است مصداق لا ضرر نیست. لا ضرر حدوث ضرر را برمی‌دارد که با صحت بیع حاصل شده، محقق اصفهانی نقطه ضعف اشکار رو پیدا کرد، گفت کی میگه لا ضرر فقط حدوث ضرر رو رفع میکنه و بقاء الضرر مصداق لا ضرر نیست؟ کی اینو گفته؟ نگفت لا حدوث للضرر، گفت لا ضرر، هم شامل حدوث ضرر میشه هم شامل بقاء ضرر. حالا اگر حدوث ضرر مشکل داشت به خاطر تسالم اعصاب و مانند آن نشد مشمول لا ضرر بشه، چرا لا ضرر بقاء ضرر رو رفع نکنه؟ به نظر ما حق این بود که محقق اصفهانی اینجور بیان میکرد، میگفت اولا صحت متزلزله اصلا ضرر نیست. اگر بیان به این مقبون بگن آقا بیع القبن صحیحون علی وجه الجواز لا علی وجه اللزوم، چه این مقبول میگفت من از این حکم متضرر شدم؟ آقا تحت اختیار و سلطنت خودته، دوست نداری بگو فسخت تموم میشه. چه عرف نفوذ بیع القبر را به نحو متزلزل که مقبول بتواند آن را فسخ کند، چه عرف این رو حکم ضرری میبینه؟ اصلا با صحت متزلزله بیع القبر ضرر صادق نیست. ضرر به این است که حکم بشود به صحت بیع به نحو لازم و غیر متزلزل. اگر مغبون جاهل بمونه، ورثش هم جاهل بمونن، اصلا نمیشه ضرر رو از این مغبون برداشت. میگم ضرر رو از مغبون نمیشه برداشت. لا ضرر ضرری رو برمیداره که قابل رفع باشه. و بس در جایی است که شما وقتی که جاهل هست هیچ کس نمیداند که این بیع القبر خب شما میتونید با همون اثبات خیار برای مقبول هم این کارو بکنید. اگر واقعا بایع عالم به قبل نست و شما معتقدید که مقبول خیار دارد ولو در حال جهل به قبل، بسیار خوب، با لازرن لزوم رو بردارید، صحت بیع القبل. حالا در مواردی بفرمایید که مغبون عالم بشه، این مورد رو حالا بحث کنیم تا برسیم به جاهل به قبل. مغبونی که عالم میشه به قبل راجع به این شخص بگن بیع القبر صحیحون متزلزل، امره به یدک و تحت اختیارک، ان شئت فسخ، این حکم ضرری است؟ کجا این حکم ضرری است؟ مستند به خودش میشه، امرش به ید خود مقبول، خب فسخ کنه. پس صحت علی وجه تزلزل حداقل راجع به مقبولی که عالم به قبل باشه، بلکه مقبول جاهل به قبل هم همینه. اگر بگن صحیح متزلزل امره به یدک و تحت اختیارک، دوست داری فسخ کن، این حکم ضرری نیست به نظر اون. اختیار این بیع القبر با مقبوله از حیث بقا و عدم بقا. ثانیا بر فرض حکم به صحت منشأ حدوث ضرر بشه. لزوم بی منشأ شدت ضرره، نه منشأ بقاء آن فقط. اگر شارع بیاد بگه بیع القبل جائز هست، این ضررش اخفه اگر ضرر باشد. حداقل برای جاهل به قبل شما اگر ادعا کنی ضرر است، ضررش اخفه از این که شارع بگه بیع القبل لازمه. از لحاظ کیفی ضرری که ناشی است از حکم به لزوم بیع القبل اشد است و اعمق است از ضرر ناشی از حکم به صحت متزلزله بیع القبل. لا ضرر اگر بقاء ضرر را هم شامل نشه، شدت ضرر رو که شامل میشه، نفی میکنه حکم این را که منشأ شدت ضرره. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای این عرض میکنم که با این دو جواب ما، یک صحت بیع القبل به نحو متزلزل عرفاً حکم ضرری نیست، امرش به ید مقبونه، در اختیار اوست، عرف این را حکم ضرری نمی‌بینه، مخصوصا اگر بگیم ضرر اونی که موجب سوء حال و ضیق نفس میشه، مقبون میگه در اختیار خودم گذاشتن، چه ضیق حالی چه سوء حالی. ثانیاً بر فرض حکم به صحت منشأ حدوث ضرر بشه، حکم به لزوم منشأ شدت ضرره. اینو برای این عرض کردم که دیگه کسی اشکال نکنه که ظاهر لا ضرر نفی حدوث ضرر است. لا ضرر اصلا بقاء ضرر رو شامل نمیشه. تشبیه کنه بگه آقا دیروز من پولم گم شد، هنوزم پیدا نشده، هیچ عرفی نمیگه هذا یتضرر فی کل آن آنن، همون لحظه ای که گم شد ضرر کرد این شخص، دیگه بقاء او این ضرر نیست. این الان میشه مثل آدم بی پول. اگر این حرف رو هم قبول کنیم که بعد بحث میکنیم که بقاء که ضرر مالی اون عبارت از اون آن حدوث نفس مالی، بعد از اون این شخص میشه مثل یک شخص بی پول، اینجوری که آنن فآنن ضرر صادق باشه. اگر این رو هم بگیم بقاء نقص مالی را استمرار ضرر عرفاً ندانیم، و یا لا ضرر رو بگیم شامل استمرار ضرر نمیشه، شامل حدوث ضرر میشه، بیان ما اینه که یا اصلاً حدوث ضرر با حکم به لزوم بیع القبل شده، و یا لااقل شدت ضرر با این حکم به لزوم بیع القبل میشه، و لا ضرر میتونه حکم به لزوم رو برداره. بقیه کلام انشاءالله فردا.